صفحه 469 پانویس کلمات مستقیمن و به نفسه برای این آورده می شوند که معلوم باشد که مقصود ماده قریب است نه ماده بعید. راس دو کیفیت یعنی سردی و گرمی را. تریکو ادامه متن. و هم خود این عناصر جوهرند. پانویس یعنی ماده و صورت و عدم. مترجم ادامه متن. و هم اشیایی که از ترکیب این عناصر پدید آمدند و این عناصر مبادی آنها هستند و همچنین است هر چیز واحد دیگری که از گرم و سرد به وجود آمده است مانند گوشت و استخوان، زیرا مولود مرکب به ضرورت غیر از عناصرش است. پانویس در اینجا ارسطو سه قسم جوهر را از یکدیگر متمایز می سازد: الف ماده و صورت و عدم، ب جواهری که حاوی ماده اولیه و صورتی هستند مانند گرمی یا عدم مانند سردی، و مقصود عناصر اربعه است که دو تا از آنها به عقیده ارسطو دارای کیفیت گرمی هستند و دو تای دیگر دارای کیفیت سردی. جیم اشیاء مرکب از دو قسم جوهر مذکور در بند ب که دارای کیفیات متقابلند. راس ادامه متن. پس این جواهر محسوس دارای عناصر و مبادی واحدند، هرچند اشیایی که از حیث نوع با هم فرق دارند دارای عناصری هستند که نوعاً غیر از یکدیگرند. اما حق نداریم بگوییم که همه موجودات دارای عناصر واحد بدین معنی هستند، زیرا آنها فقط بر حسب قیاس چنینند. یعنی ممکن است بگوییم سه مبدأ وجود دارد که عبارت است از صورت و عدم و ماده، ولی هر یک از این موادی برای هر جنسی از اشیا فرق می کند. مثلا برای رنگ سفید و سیاه و سطح است و برای شب و روز روشنایی و تاریکی و هوا. پانویس سفید صورت است و سیاه عدم و سطح ماده، یا روشنایی صورت است و تاریکی عدم و هوا ماده. تریکو ادامه متن. چون علل منحصر به عناصر حال در خود اشیا نیستند، بلکه عللی بیرون از اشیا هم وجود دارند مانند علت محرکه، پس روشن است که میان مبدأ و عنصر فرق است. پانویس ارسطو پس از سخن گفتن درباره همانی بر حسب قیاس مبادی و عناصر حال در اشیا، اکنون درباره همانی بر حسب قیاس یعنی علل خارج از اشیا بحث می کند. تریکو ادامه متن. و در این حال هر دو علتند و مبدأ به این دو قسم تقسیم می شود. پانویس مبدأ تقسیم می شود به مبادی که عنصرند و حال در اشیا هستند و مبادی که عنصر نیستند و خارج از اشیا اند. مترجم ادامه متن. و آن چیزی که خارج از شیء است و سبب حرکت یا سکون می شود مبدأ و جوهر است. از این رو بر حسب قیاس می توان گفت که سه عنصر وجود دارد ولی چهار علت و مبدأ. پانویس عناصر عبارتند از ماده و صورت و عدم و مبادی عبارتند از ماده و صورت و عدم و علت فاعله. علت غایی به علت سوری برمی گردد. اصطلاح مبدأ کلی تر از اصطلاح عنصر است. تریکو ادامه متن. اما عناصر در اشیاء مختلفند و علت محرک نهایی نیز. پانویس علت محرکه قریب. مترجم ادامه متن. برای اشیاء مختلف مختلف است. در مورد سلامت و بیماری و بدن علت محرک صناعت پزشکی است و در مورد صورت و بی‌نظمی از نوعی خاص و آجر علت محرک صناعت معماری است. پانویس برای بدن به عنوان ماده سلامت صورت است و بیماری عدم است و علت محرک صناعت پزشکی است، و برای خانه ماده آجر است و صورت مفهوم خانه است و عدم بی‌نظمی از نوع خاص و علت محرک صناعت معماری است. مترجم ادامه متن. ولی چون علت محرک در اشیاء طبیعی مثلا انسان انسان است و محرک در شیء مولود فکر صورت یا ضد صورت است، از این رو به یک معنی سه علت وجود دارد و به معنی دیگر چهار علت. پانویس اگر علت فاعلی را جدا از علت سوری در نظر بگیریم چهار علت وجود دارد، ولی اگر آن دو علت را یکی بدانیم سه علت وجود دارد. تریکو ادامه متن. زیرا به یک معنی صناعت پزشکی سلامت است و صناعت معماری صورت خانه است و انسان انسان را پدید می آورد و علاوه بر این در بیرون از همه این علل چیزی هم هست که نخستین همه چیزهاست و همه چیزها را به حرکت می آورد. پانویس محرک اول نامتحرک که موضوع فلسفه اولاست و در فصول 6 و 7 درباره آن بحث خواهد شد. تریکو ادامه متن. صفحه 472 فصل 5 قوه و فعلیت مبادی هستند که برای همه اشیاء عامند ولی در موارد مختلف به انهای مختلف صادقند. مبادی همه اشیاء فقط بر حسب شباهت یک و همانند. بعضی از موجودات می توانند به نحو مستقل و جدا موجود باشند و بعضی دیگر نمی توانند و فقط اشیاء گروه اول جوهرند و بدین جهت علل جوهر علل همه موجودات نیز می باشند. زیرا هیچ انفعال و حرکتی ممکن نیست مستقل از جوهر وجود داشته باشد. این علل شاید نفس و بدن باشند یا عقل و میل و بدن. پانویس در مورد موجودات زیروح و ارسطو در اینجا مخصوصاً در مورد این گونه موجودات می اندیشد. تریکو یا عقل و میل و بدن یعنی در مورد انسان بدن علت مادی است و نفس که منقسم به عقل و میل است علت سوری. تریکو ادامه متن. به معنای دیگر نیز همه اشیا بر حسب شباهت دارای مبادی واحدند که عبارت هند از قوه و فعلیت، ولی قوه و فعلیت نه تنها برای اشیاء مختلف مختلفند بلکه در مورد اشیاء مختلف به وجوه مختلف صدق می کنند. زیرا در بعضی موارد شیئی واحد در یک زمان بالفعل موجود است و در زمان دیگر بالقوه، مثلا شراب و گوشت و انسان چنینند. پانویس قوه و فعل نیز مانند ماده و صورت و عدم مبادی کلی هستند که برای اشیاء مختلف مختلفند، ولی ارسطو اضافه می کند که علاوه بر این، اینها در مورد اشیاء مختلف به انهای مختلف صدق می کنند. زیرا شیئی واحد ممکن است به دو معنی مختلف هم موجود بالقوه باشد و هم موجود بالفعل، مثلا شراب بالفعل بالقوه سرکه است و به عکس، و چیزی که بالفعل غذاست بالقوه گوشت یا عضله است. تریکو ادامه متن. و این دو مبدأ نیز جزو عللی هستند که پیشتر یاد کردیم. پانویس یعنی ماده و صورت و عدم. تریکو ادامه متن. زیرا صورت وجود بالفعل دارد اگر صورت بتواند به نحو جدا موجود باشد و همچنین از شیئی مرکب از صورت و ماده و عدم مانند تاریکی و بیماری، ولی ماده وجود بالقوه دارد زیرا ماده میتواند هم صورت را بپذیرد و هم عدم را. اما در مواردی که ماده علت غیر از ماده معلول است و لااقل در پاره ای از این موارد که آن دو از حیث صورت نیز عین یکدیگر نیستند و با هم فرق دارند، تمایز قوه و فعلیت به نحو دیگری است. مثلا علل انسان اولا عناصر حال در انسانند، یعنی آتش و خاک به عنوان مادهش و صورت خاصش، ثانیا چیز دیگری هم علت اوست که در بیرون از اوست یعنی پدر، و ثالثاً علاوه بر اینها خورشید و گردش خورشید نیز علت او هستند که نه ماده اند و نه صورت و نه عدم صورت انسان و نه از حیث نوع با او برابرند بلکه علل محرکند. به علاوه بدین نکته نیز باید توجه داشت که بعضی علل را با لفظی کلی میتوان بیان کرد و بعضی را نه. مبادی قریب هر شیء پانویس یعنی علل خاص هر شیء. تریکو ادامه متن. در یک سو چیزی است که بالفعل شیء معینی یعنی این چیز است و در سوی دیگر چیزی است که بالقوه همین شیء است. پانویس مثلا مبادی قریب انسان در یک سو پدر است که بالفعل انسان است و در سوی دیگر نطفه موجود در رحم مادر است که بالقوه انسان است. مترجم ادامه متن. بنابراین آن علل کلی که پیشتر یاد کردیم وجود ندارند، زیرا مبدأ مولد شیء مفرد همیشه شیء مفرد است. هرچند انسان به طور کلی مبدأ مولد انسان است، ولی انسان کلی وجود ندارد، بلکه مبدأ مولد آخیل پلئوس یعنی پدر آخیل است و مبدأ مولد تو پدر تو، و این به معین مبدأ مولد این هجای معین با است، هر چند به ک کلی مبدع مولد بای کلی است. به علاوه هرچند علل جواهر علل همه اشیاءند، با این همه چنان که گفتیم اشیاء مختلف علل و عناصر مختلف دارند. اشیایی که از حیث جنس متفاوتند، مانند رنگ و صدا و جوهر و کیفیت علل مختلف دارند و این علل مختلف تنها از حیث شباهت یک و همانند. علل اشیایی هم که از نوعی واحدند مختلفند، ولی نه مختلف از حیث نوع، بلکه بدین معنی مختلفند که علل افراد مختلف مختلفند. مثلا ماده و صورت و علت محرکه تو غیر از ماده و صورت و علت محرکه من است، در حالی که از حیث تعریف کلی همه آنها یکی هستند. در پاسخ این سوال که مبادی یا عناصر جواهر و اضافیات و کیفیات کدامند و آیا یکی هستند یا مختلف، باید گفت که با در نظر گرفتن معانی متعدد لفظ علت چنین می نماید که همه یکی هستند، ولی اگر معانی مختلف را از هم متمایز سازیم، مبادی و عناصر یکی نیستند بلکه مختلفند. اما با این همه علل همه اشیاء به معنای خاص یکی هستند. اولا از این حیث همه آنها یکی یا شبیه همند که ماده و صورت و عدم و علت محرکه در مورد همه اشیاء عامند، و ثانیاً از این حیث همه آنها یکی یا شبیه همند که علل جواهر علل همه اشیاء دیگرند، زیرا اگر جواهر از میان برخیزند همه اشیاء دیگر نیز از میان می روند. و ثالثاً از این جهت همه آنها یکی یا شبیه همند که آنچه از حیث فعلیت در مقام نخستین است علت همه اشیاست. پانویس مقصود محرک اول نامتحرک است. مترجم ادامه متن: ولی به معنای دیگر علل نزدیک مختلفند و این علل عبارتند از اولاً همه ازدادی که نه معنی جنس دارند و نه دارای معانی متعدد می باشند. پانویس مقصود ازداد فردی هستند. این صورت معین یا این عدم معین که خاص یک شیئند، نه از داد متعلق به جنسی واحد مانند سفید و سیاه، یا از دادی که معنایی کلی دارند مانند صورت و عدم. تریکو ادامه متن: و ثانیاً ماده، زیرا مواد اشیاء مختلف مختلفند. بدین ترتیب معلوم کردیم که مبادی اشیاء محسوس کدامند و چند تا هستند و به چه معنی این مبادی یکی هستند و به چه معنی مختلف. صفحه 475، فصل ششم، ضرورت وجود محرک اول سرمدی. چون دیدیم که سه قسم جوهر وجود دارد که دو قسم جواهر طبیعی اند و یک قسم جوهر نامتحرک، پس اکنون باید به این جوهر سوم بپردازیم و بگوییم که وجود جوهری سرمدی و نامتحرک ضروری است، زیرا جواهر در میان اشیاء موجود نخستین آنها هستند و اگر همه جواهر فساد پذیر باشند، همه چیز فساد پذیر خواهد بود. پانویس این مطلب که آیا این جوهر واحد است یا کثیر در فصل 8 مورد بحث قرار می گیرد. تریکو ادامه متن: ولی ممکن نیست که حرکت و زمان متکون باشند یا از میان بروند، زیرا حرکت همیشه باید موجود بوده باشد. پانویس درباره اینکه حرکت همیشه بوده است و همیشه خواهد بود، رجوع کنید به سماع طبیعی ارسطو، کتاب 8 فصل 1. مترجم ادامه متن: و اگر زمان نباشد قبل و بعد وجود نخواهد داشت، پس حرکت به همان معنی متصل است که زمان متصل است، زیرا زمان یا همان حرکت است یا صفت حرکت. حرکت متصل وجود ندارد مگر حرکت مکانی، و یگانه حرکت مکانی متصل حرکت مستدیر است. پانویس ارسطو این مطلب را در کتاب 8 سماع طبیعی فصول 7 و 8 ثابت کرده است. مترجم ادامه متن: اگر چیزی وجود دارد که میتواند اشیا را به حرکت آورد یا آنها را منفعل سازد ولی بالفعل چنین نمی کند، پس وجود حرکت ضروری نمیتواند بود، زیرا چیزی که قوه‌ای دارد ضرورتی نیست بر اینکه از حالت بالقوه به حالت بالفعل درآید. پس فرض وجود چنین جوهری فایده ای ندارد و حتی وجود جواهر سرمدی آنچنان که طرفداران نظریه ایده ها به وجودشان معتقدند بیفایده است. اگر این جواهر دارای مبدعی نباشند که موجد حرکت و تغییر باشد، ولی حتی این کافی نیست و وجود جوهر دیگری علاوه بر ایده ها فایده ای ندارد، چه اگر این جوهر در حال فعلیت نباشد حرکت وجود نخواهد داشت و حتی این جوهر اگر در حال فعلیت باشد کافی نیست اگر ماهیتش قوه باشد، چه در این صورت نیز حرکت سرمدی وجود نخواهد داشت، زیرا چیزی که وجود بالقوه دارد ممکن هم هست که موجود نشود. بنابراین باید مبدأی وجود داشته باشد که ذات و ماهیتش فعلیت باشد. به علاوه جواهر مورد نظر ما باید فاقد ماده باشند، زیرا اگر اصلاً چیزی باید سرمدی باشد، همین جواهر باید سرمدی باشند. بنابراین این جواهر باید در حال فعلیت باشند. پانویس، این جواهر عبارتند از عقول افلاک. در اینجا ظاهراً ارسطو درباره وحدت یا کثرت جواهر اولیه نظر خود را از پیش اعلام می کند و این فرض وجود کثرت این گونه جواهر چنان که خواهیم دید سبب بروز دشواری هایی خواهد شد. تریکو، ادامه متن. ولی اینجا مشکلی هست، زیرا چنین می نماید که هرچه در حال فعلیت هست توانایی بالفعل بودن دارد، ولی نه هرچه توانایی بالفعل بودن دارد فعلیت می یابد و نتیجه اینکه قوه مقدم بر فعلیت است. اما اگر راستی چنین بود ممکن بود که هیچ چیز وجود نداشته باشد، زیرا ممکن است که همه اشیا امکان وجود داشته باشند و با این همه موجود نباشند. همین نتیجه محال از عقاید متفکران قدیم که در امور الهی پژوهش می‌کردند و معتقد بودند که همه چیز از شب پدید می‌آید. پانویس، مقصود پیروان آیین اورفئوس است. مترجم، ادامه متن. و از نظریات فیلسوفان طبیعی که می گفتند همه چیز با هم بود نیز بر می آید. پانویس، اشاره به آناکساگوراس است. مترجم، ادامه متن. چه اگر علتی بالفعل موجود نباشد حرکت چگونه ممکن می تواند بود؟ چوب به خودی خود حرکت نمی کند، بلکه صناعت درودگر باید آن را به حرکت آورد و همچنین خون حیز یا خاک نمی توانند خود را به حرکت آورند، بلکه بذر باید خاک را به حرکت آورد و منی خون حیز را. به همین ملاحظه بعضی متفکران مانند لوکیپوس و افلاطون به فعلیت سرمدی قائلند و میگویند که حرکت همیشه هست، ولی درباره اینکه چرا چنین است و این حرکت چیست سخنی نمیگویند و هیچ توضیح نمیدهند که اگر جهان به این یا به آن نحو حرکت میکند علتش چیست. هیچ چیز بر حسب تصادف حرکت نمیکند، بلکه همیشه باید محرکی حاضر باشد تا آن را به حرکت آورد. مثلا شیئی به سبب طبیعت به یک نحو حرکت می کند و سپس به سبب قصر یا عقل یا چیزی دیگر به نحوی دیگر. به علاوه کدام قسم حرکت حرکت نخستین است؟ این خود نیز مسئله مهمی است. از این گذشته لااقل افلاطون حق ندارد سخن از شیئی بگوید که او بعضی اوقات آن را مبدأ حرکت فرض می کند، یعنی نفس عالم که خود را به حرکت می آورد. پانویس، رجوع کنید به افلاطون، فایدروس 245 و قوانین 894. مترجم، ادامه متن. زیرا بنا به گفته خود او نفس عالم مؤخر بر حرکت و همزمان با آسمان به وجود آمده است. پانویس، رجوع کنید به افلاطون، تیماوس 34. مترجم، ادامه متن. این سخن که قوه مقدم بر فعلیت است به یک معنی درست است و به یک معنی درست نیست. مقدم بودن فعلیت را آناکساگوراس چون عقل او فعلیت است و امپدوکلس در نظریش درباره مهر و ستیز و همه فیلسوفانی که مانند لوکیپوس میگویند حرکت همیشه وجود دارد تصدیق میکنند. بنابراین زمانی بی پایان، بی نظمی یا شب وجود نداشت، بلکه همیشه همان اشیا وجود داشتند. پانویس، یعنی همان کیهانی که اکنون وجود دارد. مترجم، ادامه متن. که یا به حرکتی مستدیر و یا به پیروی از قانون دیگر متحرک بودند، زیرا فعلیت مقدم بر قوه است. اما اگر حرکت مستدیر دائم وجود دارد، پس همیشه باید علتی ثابت موجود باشد که همیشه به نحو واحد به این حرکت فعلیت و تحقق ببخشد. از سوی دیگر اگر باید کون و فساد وجود داشته باشد، پس باید علتی دوم موجود باشد که دائم به انهای مختلف عمل کند. این علت دوم باید به سائقه ذات خود به یک نحو عمل کند و به سائقه شیئی دیگر، یعنی یا به سائقه یک علت سوم یا به سائقه علت اول به نحوی دیگر. ولی این علت پانویس، یعنی علتی که علت دوم به سائقه آن به نحو دیگر عمل می کند، مترجم ادامه متن، باید علت اول باشد، زیرا همو علت دوم است و علت سوم است، و از این جهت بهتر است بگوییم که این علت اول است، زیرا این علت یکسانی سرمدی است، در حالی که آن علت دیگر علت گوناگونی است، به طوری که هر دو با هم علت گوناگونی سرمدی هستند. پس حرکات چنینند و بنابراین چه نیازی هست که در پی مبدعی دیگر بگردیم؟ صفحه 479، فصل هفتم، ماهیت محرک اول. خدا فعلیت صرف و تعقل است. چون احتمال بر این است که راستی همچنان باشد که گفتیم، و چون اگر چنان نباشد لازم می آید که جهان از شب و از همه چیز با هم و از لا وجود پدید آمده باشد، پس این مشکل را حل شده تلقی می کنیم و می گوییم چیزی هست که همیشه حرکت می کند و حرکتش هرگز به پایان نمی رسد، و این حرکت مستدیر است، و این امر نه تنها به حکم عقل بلکه در واقع نیز مسلم است. بنابراین آسمان اول باید سرمدی باشد. پانویس، آسمان اول، فلک ثوابت. مترجم، ادامه متن. پس چیزی هم هست که به آن حرکت می بخشد. چون شیئی که به حرکت آورده می شود و دیگری را به حرکت می آورد واسطه است، پس چیزی هم باید باشد که علت محرکه باشد بیان که خود حرکت کند، یعنی چیزی که سرمدی و جوهر و فعلیت است. موضوع میل و موضوع فکر نیز بدینسان سبب حرکت می شوند، یعنی به حرکت می آورند بیان که خود متحرک باشند. نخستین موضوعات میل و فکر این همند، زیرا آنچه نیک می نماید موضوع میل است و نیک یا خیر حقیقی نخستین موضوع خواهش عاقلان است. ما از این جهت به چیزی میل می کنیم که فکر می کنیم آن چیز نیک است، نه آنکه چون به آن میل می کنیم آن چیز به دیده فکر ما نیک نمودار می گردد. پس مبدع فکر است و فکر به سبب موضوع فکر به حرکت می آید و یکی از دو ستون متقابل ها به نفس موضوع فکر است. پانویس، اشاره به دو ستون موازی فیثاغوریان است، یعنی موضوعات مندرج در ستون اول چون موضوعات مثبتند مستقیماً و به نفس موضوع فکر می باشند، در حالی که تفکر درباره موضوعات مندرج در ستون دوم چون منفی هستند مستلزم تفکر درباره موضوعات ستون اولند. مترجم، ادامه متن. و در این ستون جوهر در مقام نخستین جای دارد و در جوهر آنچه بسیط است و وجود بالفعل دارد مقام نخستین را حائز است. واحد و بسیط عین یکدیگر نیستند، زیرا واحد به معنی مقیاس است، در حالی که بسیط بدین معنی است که شیئی به نفسه دارای طبیعتی خاص است. پانویس، راس در تفسیر این فقره می نویسد اسکندر افرودیسی معتقد است که این اشاره به اختلاف میان واحد و بسیط برای پیشگیری از این ایراد است که اگر جوهر نامتحرک اول بسیط است، پس باید واحد باشد، در حالی که ارسطو معتقد به کثرت این جواهر است. ولی چنین می نماید که ارسطو انگیزه خاصی در این بیان ندارد. مترجم، ادامه متن. خیر و آنچه به نفس مطلوب است نیز در همان ستون و در همان ردیفند، و آنچه در هر طبقه مقام نخستین را دارد همیشه بهترین است یا شبیه به بهترین. پانویس، موضوع حقیقی میل یا چیزی است که خیر می نماید یا خیر حقیقی است، به طوری که موضوع درجه اول میل به هر حال خیر است. ارسطو بعداً متذکر این نکته می شود که میل به خیر مستلزم شناخت خیر به عنوان خیر است، و این تذکر سبب عبور از میل به فکر می شود، ولی مقصود از آن اثبات این مطلب نیست که موضوع فکر و موضوع میل یک و همان است. اثبات این مطلب طی جملات بعدی به عمل می آید. موضوع حقیقی تعقل مجموعه چیزهای مثبت است و عقل چیزهای منفی را فقط به عنوان چیزهای متقابل با چیزهای مثبت می شناسد. جواهر نخستین اعضای این مجموعه اند و حتی مقدم بر کیفیات مثبتند، و جوهر بسیط غیر مادی مقدم بر جوهر حاوی ماده و صورت است، بنابراین جوهر غیر مادی اولین موضوع تعقل است. اما خیر که گفته شد اولین موضوع میل است، چیزی مثبت است و از این رو به مجموعه چیزهای مثبت تعلق دارد و ارسطو از این واقعیت این نتیجه را می‌گیرد که مجموعه چیزهای مثبت مجموعه خیر است و چنین است، بنابراین جوهر غیر مادی که اولین عضو این مجموعه است و از این جهت خاصیت همه اعضای مجموعه را به عالی‌ترین درجه داراست، اولین موضوع میل است و پیشتر نشان داده شد که اولین موضوع تعقل نیز می‌باشد. راس، ادامه متن. با توجه به دو معنی غایت و تمایز آن دو از یکدیگر معلوم می‌شود که علت غایی در میان موجودات نامتحرک قرار دارد. چه علت غایی اولاً به معنی موجودی است که عمل برای خیر آن انجام می‌گیرد و ثانیاً به معنی خود مطلوب است. پانویس، یعنی خیر که به نفس مطلوب است. ادامه متن. این دومی در میان اشیاء نامتحرک است و اولی چنین نیست. علت غایی نامتحرک همانگونه محرک است که معشوق محرک است، در حالی که هر محرک دیگر چون خود به حرکت آورده می شود اشیاء دیگر را نیز به حرکت می آورد. هر شیئی که به حرکت آورده می شود ممکن است غیر از آن نیز که هست باشد. از این رو اگر فعلیتش نخستین نوع حرکت مکانی است، چون دستخوش تحرک و تغییر است، ممکن است اگر نه از حیث جوهری از حیث مکان غیر از آن باشد که هست. پانویس، هر متحرکی از آن جهت که متحرک است این توانایی را دارد که غیر آنچه هست باشد، یعنی دستخوش تغییر کیفی و تغییر کمی و تغییر مکانی و مانند این هاست. فلک ثوابت که مستقیماً به سبب محرک اول به حرکت می آید، توانایی تغییر از حیث جوهریت یعنی قابلیت کون و فساد را ندارد، ولی توانایی حرکت مستدیر را دارد. تریکو، ادامه متن. ولی چون چیزی هست که اشیاء دیگر را به حرکت می آورد، در حالی که خود آن نامتحرک و موجود بالفعل است، این چیز به هیچ وجه ممکن نیست غیر از آن باشد که هست. چه حرکت مکانی نخستین نوع از انواع تغییر است و حرکت مستدیر نخستین نوع حرکت مکانی است و مسبب این حرکت محرک نخستین است. پانویس، اگر خود این محرک متحرک می بود، حرکت نخستین را می داشت، ولی او حرکت نخستین را سبب می شود و از این رو نمی تواند خود نیز در این حرکت شریک باشد. زیرا اگر در آن شریک بود، ناچار می شدیم در پی چیزی بگردیم که مقدم بر محرک نخستین است و این محرک را به حرکت می آورد. راس، ادامه متن. بنابراین محرک نخستین موجودی ضروری است و چون وجودش ضروری است، پس خیر است و بدین معنی مبدأ نخستین است. زیرا ما اصطلاح ضروری را به سه معنی به کار می‌بریم. نخست به معنی امری قصری که مخالف انگیزه طبیعی است، دوم به معنی آنچه بی وجود آن ممکن نیست که خیر موجود باشد و سوم به معنی چیزی که ممکن نیست غیر از آن که هست باشد، فقط به یک سان ممکن است باشد. پس آسمان‌ها و جهان طبیعت وابسته چنین مبدعی هستند. زندگی او بهترین زندگی هاست، همانند بهترین زندگی که ما آدمیان فقط زمانی بسیار کوتاه می توانیم از آن بهره‌ور باشیم. او همیشه چنین است، در حالی که این امر برای ما ممکن نیست، زیرا فعلیت او لذت است و بیداری و ادراک حسی و تفکر چون فعلیتند بزرگترین لذات ما هستند و به واسطه اینها امیدواری و یادآوری نیست. تعقل به نفسه با چیزی سر و کار دارد. پانویس، یعنی تعقل الهی که تعقل ناب و مطلق است و به حواس و تصورات وابسته نیست. تریکو، ادامه متن، که به نفسه بهترین چیز هاست و تعقل به معنی حقیقی با چیزی سر و کار دارد که به نفسه خیر حقیقی است. عقل از طریق دست یافتن به معقول درباره خود تعقل می کند، زیرا از طریق تماس یافتن با موضوع و تعقل درباره آن خود نیز معقول می شود، به طوری که عقل و معقول عین یکدیگرند. زیرا آنچه توانایی اخذ معقول یعنی جوهر را دارد عقل است و هنگامی در حال فعلیت است که معقول را در تصرف دارد. از این رو فعلیت به مراتب بیشتر از قوه آن عنصر الهی است که چنین می نماید که عقل حاوی آن است و از این رو نظر لذت کامل و بهترین چیز هاست. پس اگر خدا همیشه دارای چنین سعادتی است که ما فقط گاه گاهی از آن بهره ور می توانیم شد، جای حیرت و اعجاب است و اگر دارای سعادتی برتر از این است، بیشتر محل حیرت و اعجاب است و خدا همیشه دارای این حالت است. زندگی نیز متعلق به خداست، زیرا فعلیت عقل زندگی است و خدا این فعلیت است و فعلیت ذاتی خدا بهترین زندگی ها و زندگی سرمدی است. پس خدا را زنده سرمدی کامل می خوانیم و زندگی و دوام متصل و سرمدی تعلق به خدا دارد، زیرا خدا همین است. فیلسوفانی مانند فیثاغوریان و اسپوسیپوس که میگویند زیبایی و خیر برین در مبدع نیستند، زیرا موادی گیاهان و جانوران عللند، در حالی که زیبایی و کمال برین در معلولهای آنها هستند، به خطا می روند. زیرا